بسم الله الرحمن الرحیم. درس 5970 جمعه شوهدی یک شنبه 23 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما تو جلسه قبل در مورد حدیث رفع عرض کردیم که تقریبی برای اثبات اعتبار این روایت و عدم نیاز به وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیای عطار بود که بر اساس این بود که این از کتاب سعد ابن عبدالله گرفته شده باشه. این که از کتاب سعد ابن عبدالله گرفته شده یعنی کتاب بعد از احمد ابن محمد ابن یحیی گرفته شده باشه مراده، اون تقریب نیازی نیست که حتما از خصوص کتاب سعد ابن عبدالله گرفته شده باشه، یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی در طریق به کتاب باشه. شهید صدر یه تقریبی بر اساس تعبیر اسناد مطرح میکنن. من نمیخوام وارد الان دو تا تقریب برای تعبیر اسناد اینجا در تقریرات آقای حائری از کلام آقای صدر آمده. در تقریب اولش یه نکته وجود داره، من میخوام از اون نکته استفاده کنم در این بحث. ایشون تو یه مقدمه تو تقریب اولشون دارن، اون این هست که این روایت به نحو مرسل در فقیه وارد شده، در خصال و توحید هم وارد شده و ایشون میخواد که انه استظهار کنه که اون منبعی که فقیه از او اخذ کرده همون منبعی است که در خصال و توحید از او اخذ شده. و بعد این مقدمه رو هم زمینه بکنیم به این استدلال دیگه به بحث تعبیر اسناد کار نداشته باشیم، به بحث این که در مقدمه فقیه مرحوم شیخ صدوق فرموده و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. بگیم چون کتب مشهوره هستند و اینا از کتاب اخذ شدن، احمد محمد ابن یحیای عطار که صاحب کتاب نیست و صاحب کتاب نفرهای بعدی هستن. این تقریب استدلال به این روایت. البته این استدلال دو تا اشکال در موردش مطرح هست. یک اشکال اینه که مشکل ما در مورد کتب مشهوره هم این مطلب رو عرض کردیم که مشهور بودن کتاب معناش مشهور بودن جمیع نسخ کتاب نیست و شما باید اثبات کنید که نسخه ای از این کتاب مثلا سعد ابن عبدالله که در اختیار شیخ صدوق بوده اعتبار نسخه به اعتماد صدوق و احمد محمد ابن یحیی عطار نبوده. این رو باید اثبات کنید، ولی اگر اینکه این نسخه نسخه معتبری است به اعتبار احمد محمد ابن یحیی عطار باشه خب مشکل عود میکنه دیگه، باید به وثاقت احمد محمد ابن یحیی عطار احراز بشه. عرض کردم که ما نه به خاطر این جهاد قرائنی هست که نه اینها به اعتماد احمد ابن محمد ابن یحیی عطار نیست و کتاب سعد ابن عبدالله رو ایشون از طرق مختلفش طریق داره و حالا اوناش یه مقدمه چینی های دیگری هست که باید از خارج بشنیمه بشه. همون استدلال قبلی که عرض کردم این برگشت میکنه به استدلال قبلی، دست شما در نیست، خیلی مهم نیست. و اثبات این که از کتاب سعد ابن عبدالله عقص شده هم خیلی وابسته به این بحث ها نیست، از راه های دیگه هم میشه این اثبات کرد خیلی قوی تر از این حرف. یه اشکال، یک اشکال دیگری هم اینجا هست که اینکه اینا منبعشون واحد باشه هیچ وجهی نداره. یه نکته ای ایشون توجه نکرده، مرحوم آقای صدر انگار مراجعه نکرده، متن حدیث در فقیه با متن خصال توحید فرق داره، نه تا چیزشون فرق داره و به خاطر همین اصلا مرحوم ملا محمد تقی مجلسی استظهار تعدد منبع کرده، اون طرف قضیه رو استظهار تعدد منبع کرده به خاطر اینکه تو، حالا من عبارت مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رو میخوانم، ایشون در لوامع صاحب قرانی جلد یک صفحه 484 این تعبیر داره: لوامع صاحب قرانی شرح فارسی مرحوم علامه مجلسی ملا محمد تقی مجلسی است به فقیه. این شرح بعد از روضة المتقین نوشته شده و احیانا مشتمل بر نکات جدیدتر، پخته‌تر، مجموعاً پخته‌تر از خود روضة المتقین هست. بعضی از مطالبی که در روضة المتقین ایشون حالا یا فراموش کرده یا برای نداشته ذکر کنه تو لوام صاحب قرانی هست. ایشون در لوام صاحب قرانی جلد یک صفحه 484 این تعبیر داره: صدوق در خصال به سند صحیح و کلینی به سند قوی. نمیدونم این سند قوی مرادشون چیه، چون اون احتمالاً مرادشون از سند قوی همون سند محمد ابن احمد نهدیه که مرسل هست. حالا چرا اینو قوی تعبیر میکنند اینا، یه مقداری این اصطلاحاتشون بر مبنای چیزهای خودشونه، بر اساس اینکه تفکرات مرحوم ملا تقی مجلسی تا حدودی اخباری بودن و بعضی مثلا همه اسناد کافی رو قبول داشتن، چی داشتن همثال این چیزها است، و الا سندی که مرحوم کلینی برای این روایت داره مرسله، رفعه داره. به هر حال کلینی صدوق در خصال به سند صحیح و کلینی به سند قوی از آن حضرت صلوات الله علیه و آله روایت کردند، لکن بدل از صحو، اول روایت در فقیه از نهدای مرفوع از صحو، صحو رو نداره، یه عبارت دیگه‌ای با جای دیگه داره: لکن بدل از صحو بعد از مالا یتیقون و مذتر رو الیهه است، و ظاهرن در اینجا صحف شده است از نساخ یا به سند دیگر به او رسیده است، و این اظهر است، چون بسیار است که امثال این اخبار را در هر کتابی به سندی ذکر می کند تا ظاهر سازد تواتر آن را. این ظاهرن حالا ایشون توجه به این مطلب نکرده، احتمالاً از بعضی از حالا مرحوم مجلس، مرحوم شعر اینو، چون نمیدونم ایشون چطور مرحوم آقای صدر توجه نکرده، احتمال از کتاب‌های فقهی این مطالب رو گرفتن نه از وسائل، و الا وسائل هم که این رو نقل کرده از خصال نقل کرده به اختلافات اینها تنبیه داده، البته همه اختلافات شد رک نکرده. این روایت حدیث رفت در به اصطلاح وسائل از کتب صدوق در این جهان نقل شده، وسائل جلد 7 صفحه 293 رقم 9380 از فقیه، جلد 8 صفحه 249 رقم 10559 اونم از فقیه، در ذیلش هم از خصال نقل کرده، اشاره به بعضی از اختلافات هم کرده اونجا، حتی همه شو نیورده ولی بعضیش آورده. یکی از مثلا اختلافاتی که هست که مرحوم مولا محمد تقی هم مولا محمد تقی مجلسی هم بهش توجه نکرده، حالا نمیدونم نسخش اینجوری بوده، در خصال و توحید ظاهراً به لفظ رفعه است و در فقیه به لفظ وضعه است، اینجوریه، اون لفظ چیزش هم متفاوته و این پیداست از یه منبع دیگه است، اصلا نهتاش فرق داره، اون تعبیر وضعه و رفعهش متفاوته، این روشنه که منبعش متفاوته. و چیز و در جلد 15 وسائل جلد 15 صفحه 369 رقم 20769 هم از توحید و خصال نقل کرده. البته در کتاب الفصول المهمه که در واقع ذیل وسائل هست، یک نوع مکمل وسائل هست، شیخ خرم داره، جلد 1 صفحه 637 رقم 1007 این را از خصال نقل کرده و در ذیلش گفته و رواه فی الفقیه مرسلا. یه مشکلی مرحوم شیخ خور در خیلی جاها داره که البته اینجا در وسائل نداره ولی در فصول مهمه داره، اون که اختلاف نقلها رو نقل نمی کنه، اختلاف نقلهایی که مگر خیلی مهم باشه، و البته اینجا مهم هم هست ولی اینجا دیگه حتی این مهم بودنشه که حالا وضعه و رفعه رو خب اگر هم اونو مهم تلقی نکنیم اون، ولی اون که از صحو داره یا مستور رو الگ داره یا نداره که خب اون خیلی تفاوت جدی هست، این رو طبیعی هست که اشاره میکرد. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این مقدمه که این روایت که تو کلام آقای هاشمی هم در حاشیه بحوث این مطلب آمده، این مقدمه هم تو استدلالات اینها گنجونده شده که عرض کنم چون از فقیه اخذ شده، چون در فقیه این روایت آمده و منبع فقیه و توحید صدوق یکی بوده، بنابراین توحید صدوق هم از کتب یکی از اشخاص صاحب کتاب اینجا هست و نمیدونم بر در تعویض سند به اون مطلب استدلال بکنیم. خب بنابراین حالا عرض کنم خدمت شما، یک نکته دیگری هم در مورد این استدلال بود که اولی که میخواستم بگم اون نکته یادم بود، ولی دوتا رو که گفتم یه مطلب سوم یادم اومد بدل یکی دیگه یادم اومد، اون نکته که میخواستم بگم اون از یادم رفت، حالا اگه یادم اومد میگم عرض میکنم. در واقع به این تقریبی که ما میگفتیم که با استفاده از فقیه بخواهیم ما طریق توحید و خصال رو تصحیح کنیم، سه تا اشکال بود که یکی از اشکالات رو فراموش کردم، حالا شو یادم اومد میگم. میگفت کسی، حالا اون رو بعدن روایت نقلش رو کامل پیدا کردم بعدن براتون نقل میکنم. خب اینجا مرحوم شهید صدر با استفاده از بحث تعویض سند خواستن این عرض کنم روایات رو تصحیح کنن. تعویض سند دو تقریب برش میشه کرد، یه تقریبی این هست که همین بحث اخذ از کتاب رو هم دنبال کنیم، بگیم با مقایسه این حتما از کتاب اخذ شده به قرینه نقل فقیه، صاحب کتابش یا سعد ابن عبدالله یا مثلا یعقوب ابن یزید یا نفرات بعدی هست، طرقی که در فهرست شیخ به این بزرگواران هست اون طرق رو جایگزین کنیم. خب این یک بحث هست. خب عرض کنم خدمت شما، این همون اشکالی که عرض کردم که اصلا ثابت نیست از منبع فقیه و منبع تهذیب و منبع خصال و توحید یکی باشه، بلکه ظاهرا دوتا اصلا. بنابراین از این طریق نمیشه مطلب رو تمام کرد. حالا بگید اگر از اون شواهد خارجی دیگه ای که ضمیمه میشه دست بکشیم، اصلا این که این نقل از کتاب باشه ثابت نیست، میتونه نقل شفاهی باشه. خب این یه تقریب دومی هست که شاید صد اینجا آوردن که میخوان بفرماین نیاز به اون پیچیدگی ها و امثال این ها نیست. اون تقریب این هست که ما نقل از کتب رو تو مقدمه استدلالمون اخذ نکنیم، بگیم که مرحوم شیخ توسی در کتاب فهرست خودش به جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله طریق داره و اینجا هم خب این روایات سعد ابن عبدالله هست، بس بنابراین طریقی که شیخ توسی به جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله داره رو جایگزین این طریق بکنیم. این رو البته با این مقدمه چینی که یا یه مقدمه ضمیمه باید بشه که حالا طریق شیخ توسی طریق داره چه ربطی به طریق صدوق داره؟ شیخ توسی طریق داره به سعد ابن عبدالله، این طریق شیخ صدوق، یا به این جهت بگیم که چون شیخ طریق شیخ توسی که در فهرست هست توش شیخ صدوق واقع، فهرست شیخ توسی به سعد ابن عبدالله شیخ صدوق واقع، بنابراین از این جهت شیخ طریق فهرست شیخ توسی رو برای تصحیح روایت کتاب شیخ صدوق یعنی توحید و خصال مورد استفاده قرار بدیم. چون گفته به جمیع کتبهی و روایاته، فقط کتبهی نداره، روایاته هم گفته. خب اینجا این تقریب یک اشکال بدوی داره که اشکال نسبتاً واضحی هست که چطور آقای سعد اصلا بهش توجه نکرده و تو اینجا پاسخ نده. البته تو فقه القضا آقای حائری سعی کردن به نحوی وارد بحث بشن که به یک معنا پاسخ این اشکال هم ممکنه تلقی بشه. اون اینه که این بحث تعویض سند و هم که اینجا هست، اینجا فرض این هست که مثلا اصلا مثل کلی تعویض سند این هست دیگه، یک راوی ضعیفی در سند واقع هست، ما به نفرات بعدی یعنی نفراتی که به معصوم نزدیکتر هستند کسی رو پیدا میکنیم که در کتب در کتاب فهرست شیخ توسی در موردش اخبرنامه جمعی کتبی و روایات وارد شده. اگر در روایت ما در کتب شیخ طوسی باشه که خب دیگه نیاز مقدمه اضافه کردن مقدمه نداره. اگر از کتب شیخ طوسی نباشه، مثلا کتب شیخ صدوق باشه، به این مقدمه که مثلا در طریق شیخ صدوق واقع هست، در طریق فهرست، اون رو هم باید ضمیمه کنیم تا استدلال تام بشه. همه این کلمات خلط بین روایات سعد ابن عبدالله و ما روی عن سعد ابن عبدالله، روایات سعد ابن عبدالله و ما روی عن سعد ابن عبدالله، چون ما اینکه این روایت روایت سعد ابن عبدالله باشه، کجا میگید روایت سعد ابن عبدالله؟ احمد ابن محمد ابن یحیی شخص ضعیفیه به نظر شما. اخ وقتی شخص ضعیفیه، اینکه این روایت روایت سعد ابن عبدالله هست، از کجا برای شما ثابت شده که این روایت روایت سعد ابن عبدالله هست؟ بنابراین اگر مسلم باشه، به اصطلاح احمد محمد ابن یحیی صحیح باشه، موثق باشه، که خب دیگه نیاز به تعویض سند نداریم. اگر موثق نباشه، روایت سعد ابن عبدالله بودن ثابت نمیشه که ما اون طریق رو که برای روایت سعد ابن عبدالله هست جایگزین کنیم. خب این مطلب. اینجا مرحوم آقای صدر، آقای حائری تقریبی در بحث تعویض اسناد در فقه القضا دارن که میگن اصلش از شیخ صدره، ولی ظاهرا پرورشش از خود آقای حائریه. ایشون 5 احتمال در مورد اخبرنا به جمعی کتبهی و روایات مطرح کردند و خلاصه 2 احتمالش رو چیز دانستن، ارجح دونستن و گفتن که بنابر این 2 احتمال تعویض اسناد عملی است، یعنی صحیحه، ولی بر 2 احتمال دیگر رو، احتمال اول و احتمال پنجم رو که در فقه القضا هست، چیز دانستن، به اسلام صحیح ندونستند و که اگر احتمال اول و احتمال اول و البته میگن تعویض سند میشه کرد، ولی احتمال نادرسته. احتمال پنجم هم میگن اصلا تعویض اسناد بر اساس این احتمال پنجم نادرسته. یک احتمال این که حالا من چکیده این چیزها رو میگم، چون وارد اصل استدلالات آقای حائری و بعضی نکاتش نمیخوام بشم، اونا یه مقداری شاید واردش نشیم بهتر باشه، اکتفا کنیم به اصل بحث. یک احتمال اینه که مراد جمیع روایات واقعی سعد ابن عبدالله باشه، جمیع روایات واقعی سعد ابن عبدالله باشه. یه احتمال، یک احتمال این هست که یه احتمال اولشه. احتمال پنجم، جمیع روایاتی هست که برای شیخ طوسی ثابت شده است که روایت سعد ابن عبدالله است. ثابت شده است که روایت سعد ابن عبدالله، جمیع روایاتی که ثبت لشیخ طوسی انه روایات سعد ابن عبدالله. و بعد اون احتمالات رو نمیپسندند و خلاف ظاهر میدونند. مثلا این احتمال پنجم رو به این بیان خلاف ظاهر میدانند که ظاهر حال شخص این هست که به ما هو محدث داره بررسی میکنه، نه به ما هو فقیه. بنابراین نباید بحث‌های اجتهادی نمیدونم صحت و ثقم روایت و امثال اینها رو پاشو وسط کشید. حالا من از این جهت در میگذرم که اصلا چطور شد بحث صحت ثقم سند بحث فقیه شد بحث محدث نیست، اینو من خیلی درک نکردم که ایشون میگه اینا رو شأن فقیه میدونه، شأن محدث رو که نه بررسی سندی نمیدونه، در حالی که شأن اصلی محدث هم بررسی صحت سندی هست، اون موضوع اصلیش این هست. فقیه یکی از جهات مورد بحثش این هست و جهات دیگه هم یعنی محوری تر هست بحث بررسی سندی و اعتبار سند و امثال اینا برای محدث تا برای فقیه. حالا فقیه ممکنه از بعضی جهات دیگه این روایت رو با عمل مشهوری چیزی روایت رو ضعف سندش جابر بدونه چی بدونه از این حرفا، ولی محدث در اگه باشه محدث چیستره. حالا من اصلا این بحث های این سبک بحث های انتظاعی دور از واقعیت اصلا نمیپسندم. این بحث ها بحث هایی هست که مال کسایی هست که از واقعیت های حدیثی ما خیلی فاصله دارن که این بحث ها رو این مدلی بحث میکنن. دیگه حالا نمیدونم محدثش یوری ایشون معنا میکنه، ولی حالا من از این استدلالاتی که نمیدونم ظاهر این مطلب این است که به ما هو محدث هست نه به هم فقیه هست محدث هست نه، حالا این از کجا این ظاهر در اومده، حالا اونم همش حرف داره. من از این مدل بحث ها در میگذرم. اصل قضیه اینه که نسبت به اجازات عامه یه مجرد از مناوله تصور نداشتن. همه این احتمالاتی که مطرح شده و امثال اینها اینها رو اصلا بهش توجه نداشتن. بلکه کسی اینجور چیزا رو بدونه اصلا کل سیستم تعویض اسناد اینها بر پای عدم شناخت سبک اجازه عامه مجرد از مناوله است. ببینید یک مدلی در میان قدما از قدیم بوده و اون این هست که استاد می اومده به شاگرد اجازه میداده. مثلا فرض کنید ابن ابی عمیر می اومده به ابراهیم ابن هاشم اجازه میداده، میگه اجزت لک بما صح عندک من روایتی ان ترویانی، یعنی اون چیزی که بر یا اجازه عام میداده میگفته جمیع روایات هم رو به تو اجازه میدم، اصلا بما صح هم نمیگفت. خیلی از اجازات اینجوری است. اینجا اینکه این روایت روایت استاد هست رو شاگرد باید احراز کنه، به نفع قضیه حقیقیت شاگرد باید احراز کنه که این روایت روایت استاد هست یا روایت استاد نیست. و عرض کنم خدمت شما اون احتمال اول و احتمال پنجمی که مرحوم آقای حائری نقل کردند و مورد بحث قرار دادن اونا به یه جا برمیگرده، هر دوش هم درست است از یک زاویه دید. اجازات خیلی وقتا اجازه عام من میدادن، میگفتن همه روایات خودم رو به شما اجازه دادم، به خصوص تو بعضی از اجازاتی که تو اجازات بهار هست اگر نگاه کنید میگه به جمیع مسموعاتی و مقرواتی و مجازاتی، همه چیزهایی که به طریقی از طرق تحمل حدیث به دست من رسیده است به طریق به طریق قرائت و سماع و اجازه و همه اینها رو به تو اجازه میدم. خب این اجازه مال جمیع روایات هست، یعنی همه چیزهایی که روایت استاده. ولی خب این شاگرد از این اجازه در صورتی میتواند به دردش میخوره که برش ثابت بشه که این روایت روایت استاده، باید بره، چون استاد کبرا رو برش بیان کرده، تشخیص صغرا و تشخیص مصداقش با شاگرده. گاهی اوقات نه، اصلا این که تشخیص هم با تو باشه، این رو هم در اجازه قید میکردن، میگفتن عجزت لک بما صح عندک من روایتی، که یکی از نمونه های جالب این مطلب عبارتی هست که مرحوم شیخ صدوق در داستان معمر مغربی نقل کرده، میگه اخبرنا الحسن ابن محمد ابن یحیی، نسبش رو ذکر میکنه، فیما اجازه لی به جمیع ما صح اندی من روایته، استاد حسن ابن محمد ابن یحیی به من اجازه داد که همه اون چیزی که برای من ثابت شد از روایت حسن ابن محمد ابن یحیی از اون نقل کنم، و صح اندی هذه الروایه هذا الحدیث به روایت شریف ابی عبدالله، اسمی برای اون رو کامل، میگه که شریف ابی عبدالله از حسن ابن محمد ابن یحیی این مطلب رو بر من نقل کرده، وقتی بر من نقل کرده پس بنابراین حسن ابن محمد ابن یحیی اجازه‌ای که به من داده این مورد رو هم میگیره، چون برای من ثابت شد که این روایت روایت حسن ابن محمد ابن یحیی هست، به خاطر اینکه این عبارت در واقع توثیق اون شریف ابی عبدالله هم هست، توجه داشته باشید، اون توثیق اون شریف ابی عبدالله هست، چون به وسیله روایت شریف ابی عبدالله برای او ثابت شده که حسن ابن محمد ابن یحیی این روایت رو داشته. مرحوم آقای غفاری تو حاشیه کمال الدین اینجا یک حاشیه‌ای داره که بی ربط هست به بحث، میگه این توضیح رو ایشون برای این آورده چون حسن ابن محمد ابن یحیی ضعیف بوده، ربطی به این عبارت نداره، حالا ضعیف باشه سقیم باشه هر چی مخواد باشه چه ربطی به این عبارت داره، اصلا ایشون اجنبی از این بحث هست. بحث این هست که اجازه عام میدادن، قدیمی ترین اجازه عامی که اصلا قدیمی ترین اجازه، حالا اجازه عام هم تعبیر نکنیم، قدیمی ترین اجازه که به دست ما رسیده اجازه ابن ابی عمیر هست که در کتاب فلاح السائل نقل شده، میگه که از دو تا راوی به ابن ابی عمیر، کلمه قبل دفن کتبی رو بزنید، میگه که عجزت لکما بعد انتر کلما کلها، این عبارت کلما رویتهو یا رویتهو، من اینا رو رویتهو میخونم، رویتهو یعنی کلما حملونی المشایخ، یعنی کلما تحملتو من الروایه، نه کلما، نه یه روایت یه مرحله نقل داره، ادا داره، یه مرحله تحمل داره، رویتهو ناظر به مرحله تحمله، یعنی همه چیزهایی که مشایخ من رو با نقل کردن به من، من رو متحمل اونها قرار دادند و به وسیله نقل مشایخ من توانایی روایت کردن اونها رو پیدا کردم.
و چه دخلی
داره
تحمل داره؟
میگه اونایی که میگه همه چیزهایی رو که تحمل کردم قبل از دفن کتب و اونایی که بعد از دفن کتب هم تحمل کردم، همه اینها رو به تو اجازه میدم.
بعد دفن کتب شأنش نقل نبوده تا
حالا؟ نه، هرچی هم بعد از اینم تحمل کنم به تو اجازه میدم که شما
بالا تحمل
کنم. اینا معمولا من اینجور تصور میکنم که دیگه میگه حالا به طور معمول تحمل نمیکنه، ولی میگه اگر بعد از این تحملی هم صورت گرفت به اجازه میدم. ببینید این که نسبت به فرد نادر دلیل مختص فرد نادر باشه، فرد خب بعیده، ولی شمول حکم نسبت به فرد نادر که اشکال نداره.
میگه اگر
نه عمدتاً بحث این که من به تحمل میخوام بزنم اون این هست که در واقع اون چیزی که مهم هست تحمل استاده. من اون چیزی که استاد تحمل کرده رو اجازه دارم نقل کنم بگم که او تحمل کرده. والله بعید میدونم اگر روایت کردن هم باشه، روایت مقدمه باید باشه بر تحمل. و حالا خیلی مهم نیست که حالا کلا ما رویتهو بخونیم، رویتهو بخونیم، امثال اینها. بله این تو این اجازه ببینید میگه تمام چیزها رو به حتی قبل از دفن کتب و امثال اینا، تمام روایت هایی که من قبلا تحمل کردم الانم در دفن من نیست، چون کتابام دفن شده، این رو به تو روایت اجازه میدم از من نقل کنی. این ابن ابی عمیر این که این روایت ابن ابی عمیر هست یا نیست رو خود ابن ابی عمیر هم کتابش دفن شده هنوز نمیدونه دیگه. شاگرد باید بره از کسانی که قبل از دفن کتب از ابن ابی عمیر نقل ها رو شنیدن و نسخه برداری کردن، اون نسخ رو پیدا کنه، اون نسخ رو نسخه های صحیح داشته باشه و امثال اینها. در واقع به یه معنا این اجازات تأیید شایستگی شاگرد برای اینکه نسخه بشناس، نسخه شناس است و میتونه از پس این مطلب برمیاد که نسخه صحیح و از سقیم تشخیص بده. یک اجازه دیگری هم از محمد ابن احمد ابن داوود قمی هست، اون یه اجازه خیلی مهمی هم هست که در کتاب فرحت الغری مرحوم سید قیاس الدین سید عبدالکریم ابن احمد ابن طاووس اون را آورده، که تو اون تعبیر این هست که به یک بنده خدایی که کتاب مزار محمد ابن احمد ابن داوود رو از استاد شنیده بوده، این میگه این جزء اول کتاب مزار من هست، این کتاب و سایر کتاب ها و تصنیفاتم رو به شما اجازه میدم. یعنی بعد میگه که لا حرج علی ان یقول حدثنی و اخبرنی. یه نکته مهمم این هست، میگه نه تنها میتونه روایت کنه، با تعبیر حدثنی و اخبرنی هم میتواند به اصطلاح از من نقل کنه. که من توی رساله‌ای که مفصل نوشته بودم این مطلبی که قدما حدثنی و اخبرنی رو فقط در موارد سماع و قرائت به کار نمی بردن، در موارد اجازه هم به کار می بردن، این از تصریحات کلمات قدما هست که در این موارد هم به کار می بردن. حالا که به اینجا کشیده شد این رو هم عرض بکنم، در تأویل در دلائل الامامه هست اگر اشتباه نکنه حافظه من، از تل اکبری هارون ابن موسی تل اکبری نقل میکنه، هارون ابن موسی تل اکبری گفته حدثنی محمد ابن حسن ابن الولید، هارون ابن موسی تل اکبری حدثنی محمد ابن حسن ابن ولید تعبیر میکنه. و توی رجال شیخ طوسی تصریح شده که تل اکبری هارون ابن موسی ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید رو ملاقات نکرده، اجازه از او داشته. لم یلقهو لکن وردت اجازتهو علی ید جعفر ابن حسین المؤمن. این که با وجود عرض کنم اجازه تعبیر حدثنی هم تعبیر میکردن، تو اونجا هم تو دلائل امامه نیست،
یه دونه هست که پسر محمد بن هارون یه حدثنا ابی قال اخبرنی ابو جعفر محمد بن
حسن اخبرنیه اخبرنیه ولی به نظر من حدثنی محمد بن حسن بن داوود رو هم دیدم در مورد تو اونی که تو ذهن من هست حدثنی بود اگر حالا اخبرنی باز چیستره چون معمولا بعضیا تفصیل قائل شدن گفتن اخبرنی رو در اجازه میشه تعبیر کرد ولی حدثنی رو نمیشه تعبیر کرد این اجازه مزار محمد ابن احمد ابن داوود رو که از فرحت الغری نقل کردن میگه لا حرج ان یقول حدثنا و اخبرنی هر دو رو میگه شواهد روشنی هست که هر دو این تعبیرات به خصوص اخبرنی اخبرنی تعبیری هست که خیلی روشن‌تر هست که اون رو در موارد اجازه مجرد از مناوله هم به کار میبردند و امثال اینا حالا ما بعضی دیدم میگن این کذب است و امثال اینا هست ما فضای فکری خودمون رو داریم تعمیل میکنیم بر قدما حدثنی یه مفهومی بوده که من رو متحمل حدیث قرار داد ولو به اجازه ولو به نفع اجمالی تحدیث تفصیلی لازم نبینید همین تحدیث اجمالی رو کافی میدونستن بر به کار بردن واژه حدثنی این واژه ها رو تو فضای فکری خودشون باید معنا کرد خلاصه اصل قضیه این ذهنیت هایی که اینجا وجود داره این ذهنیت هایی هست که اینا رو تصور میکنن که به اصطلاح به قرائت و سماع و تک تک این روایت ها به نحو تفصیلی به وسیله این طرق منتقل شده طرق یا طرق رو منعکس کننده یک نسخه ای میدانن که یدن به ید رسیده و این حرفا تو کار نیست اینا اجازه عامه بوده و جنبه تشریفاتی هم داشته اگر شما حالا جنبه تشریفاتیش رو هم قبول نداشته باشید و اینها بگید که مثلا احمد ابن محمد ابن یحیی در این جور اجازات و در این جور چیزها هم بخواید یعنی حتی اجازه رو ولو داشتن اجازه رو معتبر بدانید و بعد بگید که مثلا دیگه بحث های تعویض است. حالا یه نکته حالا اینجا بگم و بحث ها ببندم اون اینه که شما ممکنه اشخاصی بگن که اخبرنا چیز این که مراد اخبرنا به جمعی و کتبه و روایاته روایت های واقعی از سعد ابن عبدالله باشه چه فایده ای داره من اگر روایت های واقعی سعد ابن عبدالله رو قرار شاگرد تشخیص بده خب این طریق دیگه برای چیه پاسخ خوبه تمی که واقعا هم همین طریق در اثبات اینکه روایت سعد ابن عبدالله هست نقشی نداره ولی جنبه تشریفات داره در جایی که اجازه عام هست جنبه تشریفات و تعمار تبرکی و عرض کنم میگفت یه بند خدایی میگفت به یکی صوفی ها گفتم که اینکه مثلا مشایخ صوفیه به شاگرداشون خرقه و اینا میدن و امثال اینا فایده هم داره گفت مثل اجازه علمای شما هست که به افراد میدن اما اجازه مثلا اجازه روایت و اجتهاد و اینا حالا اینکه اون شاگرد یعنی به اون معنا چیز خاصی احترامی هست از شاگرد البته عنوان اینکه شاگرد و شایسته یک مقاماتی دانسته هست ولی جنبه اثباتی قضیه است ولی ثبوتن خدا حالا تو پرانتز گذاشته فقط اینو درس کنم من اون جد ما خب از شاگردای مرحوم حاج شیخ بوده حاج آقا میفرمودن مرحوم حاج رضای زنجانی که به مرحوم حاج شیخ خیلی مربوط بوده نقل میکرد که مرحوم حاج شیخ به من گفتن آقای زنجانی هیچ از من اجازه اجتهاد درخواست نکرده من آقای شیخ هم این بود خودشون ابتداعا اجازه اجتهاد نمیدادن و مرحوم آقای حاج رضا به من اون جد ما گفته بود که آقای شیخ همشیر فرمودن که مثلا از ما اجازه اجتهاد نخواسته اگه بخواد کردن میدیم بعد آقای من اون جد ما گفته بود که این اجازه اجتهاد چه فایده ای داره از جهت اثباتی که من که قرار نمیخوام با این اجازه اجتهاد جایی اثباتن استفاده کنم. اگر جهت ثبوتی ثبوتنم که تأثیر نداره، من مجتهد باشم این اجازم نباشه مجتهدم، مجتهد نباشم با این اجازه مجتهد نمیشم، این تأثیری نداره این اجازه اجتهاد، ایشون دنبال نکرده بوده بخواد اجازه اجتهاد بگیره و امثال این. البته خب بعضیه که آخوندهای محلی هستند و به هر حال احیانا ممکنه برای معرفی به مردم نیاز داشته باشه اینا، اونا خب اشکالی نداره، ولی مرحوم جد ما که اصلا تو خط به یه معنا ارتباط مردمی اونچنانی هم نبوده که از جهت اثباتی حتی نیاز هم داشته باشه تا بخواد استفاده بکنه یا نکنه. اینه که خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا این بحثا تمومه، ما فردا عرض کردم این بحثای این آقای دوست ما آقای عطارمنش داره، مقاله‌ای داره، من میخوام یه مرور کلی بر زحمت کشیده، واقعا زحمت کشیده رو مقاله ایشون، بعضی تذکرات بیشتر روشی میخوام بدم در مورد اینجور مقالات که تکمیل بشه.